آوای تیوان.
سلام.
سلام خدمت شما و همه
اجرای صدای ما رو میشنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ شنو.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام، شما شنونده گپ شنو هستید، ویژه اولین جشنواره هنرهای تجسمی نفس در مرداد ماه 95 خانه هنرمندان ایران. من گفتگو میکنم با خانم دکتر کتایون نجفی زاده، مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایران و دبیر کل جشنواره.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
ممنون. خانم دکتر، برامون از انگیزه و عاملی بگید که منجر به برگزاری این جشنواره امسال شد.
مراسم جشن نفس که شما آشنا هستید، یعنی بزرگداشت پیوند اعضا، رو ما 12 سال برگزار کردیم. در کنار مراسم جشن نفس 7 سال ما جشنواره فرهنگی برگزار کردیم در سطح غیر تخصصی، با ایجاد انجمن اهدای عضو ایرانیان که با حضور بزرگان پیوند اعضا و بزرگان فرهنگی هنری کشور تشکیل شده، تصمیم گرفتیم که حالا فعالیت‌های فرهنگیمون رو منسجم‌تر بکنیم و در سطح تخصصی‌تر بکنیم. به خاطر همین در انجمن کمیته‌های مختلف تشکیل شده، کمیته‌های هنری و علمی. در کمیته‌های هنری هنرمندان هر رشته خودشون شرکت میکنن و مثل یه اتاق فکر میکنن، ببینن که چطور میتونن کمک بکنن که این فرهنگ در جامعه جا بیفته برای نجات جان بیماران. به خاطر همین خود هنرمندای هر رشته با هم فکری میکنن و به نتایجی میرسن. یکی از این نتایج در واقع تصمیم بر تشکیل جشنواره تجسمی نفس توسط کمیته تجسمی انجمن بود که خودشون هم همه فعالیتاشو انجام دادن و حقیقتا ما آشنایی نداشتیم در این حد با یه جشنواره تجسمی، ولی خیلی خوب توسط خود گروه تجسمیمون انجام شد با عشق و علاقه، یعنی چون کار خودشون هم میدونستن خب خیلی خوب انجامش دادن. آقای عماد دبیر هنری واقعا سنگ تموم گذاشتن، گروه اجرایی با سرپرستی مونا نجفی زاده در واقع بهترین فعالیتی که میتونستن رو نشون دادن و انجمن هم شدیداً حمایت کرد و پشتیبانی کرد از این قضیه. بسیار راضی هستیم از این اتفاقی که افتاد در سطح تخصصی، چرا که حاصلش، حداقل حاصلش، فکر کردن 3000 تا هنرمند تجسمی به این موضوع بود که برای خود هنرمندم اون چیزی که من شنیدم و انعکاس کارایی که اونا کرده بودن و صحبتایی که میکردن خودشون براشون جالب بود راجع به این موضوع فکر بکنن و این خیلی ارزشمنده و از این به بعد نشوندنده این خواهد بود که هنرمندای ما دوست خواهند داشت که در این مورد کمک بکنن و این تجربه رو انشالله ما در قسمت‌های دیگه هم به کار خواهیم برد، یعنی در کمیته‌های دیگه انجمن هم فعالیت‌های فرهنگسازی در این زمینه انجام خواهد شد.
خانم دکتر، یه مقدار راجع به مسئله اهدای عضو در ایران برامون بگید و شرایطی که الان این مسئله توی کشور داره و مقایسهش در مقایسه با کشورهای دیگه، و یه مقدار اطلاعات بدید به حالا شنوندگانی که دوست دارن بیشتر راجع به این موضوع بدید.
ببینین، 5 تا 8 هزار نفر در سال مرگ مغزی میشن. از این تعداد نصفشون باید بتونن اهدای عضو کنن، یعنی بایستی که ما 2500 تا 4000 اهدای عضو در سال داشته باشیم، در حالی که ما سال گذشته 808 اهدای عضو داشتیم، یعنی 1/4 موارد قابل استفاده اعضاشون رو اهدا کردن و بقیه با خودشون زیر خاک بردن. این در حالی هستش که روزی 7 تا 10 نفر در ایران به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنن، یعنی ما دقیقاً اعضای قابل استفاده رو زیر خاک میکنیم، از اون طرف آدم‌ها به دلیل نرسیدن همون عضو فوت میکنم. خب این شایسته یک کشوری که فرهنگش فرهنگ ایثاره نیست و مردمی که انقدر خوبن که نمیتونن درد هموطنشون رو ببینن، این شایسته نیست براشون. بایستی تمام موانعی که در این راه وجود داره از بین ببریم تا اینکه به نتیجه مطلوب برسیم. قطعا هیچ ایرانی راضی نخواهد بود که اعضای عزیزش رو در حالی که قابل استفاده هستن زیر خاک بکنه، در حالی که میتونست بده به بیمارایی که نیازمند پیوند هستن، هم عضو عزیزشون رو نگه دارن روی خاک و همین که در واقع اون بیمار رو نجات بدن. بایستی همه موانع برداشته بشه. ما در وزارت بهداشت حداکثر فعالیتمون رو داریم میکنیم برای این موضوع. واحدهای فراهم‌آوری تعدادش رو افزایش دادیم و در جای جای کشور الان واحدهایی هستن که کارشون اصلا همین هست که موارد مرگ مغزی رو شناسایی کنن و به اهدا برسونن. فرهنگسازی در این زمینه به شدت از حدود سال 84 تا به حال انجام شده. ارگان‌های فرهنگساز بسیار کمک کردن، صدا سیما، رسانه‌ها و مطبوعات واقعا به شدت کمک کردن. همین باعث شده که ما آمار رضایت 5% سال 84مون به حدود 70% امسال برسه. هنرمندا واقعا صادقانه و با عشق و علاقه کمک کردن در جشن نفس. تعداد هنرمندا گاهی بیشتر از پزشک هست، یعنی استقبالشون بسیار بسیار خوب هست. همه کار باید انجام بشه، به خصوص دقت باید بکنیم که اطلاعات غلط به مردم ندیم، یعنی اینکه به خصوص صدا سیما اگر فیلمی پخش کنه، صحبتی بشه، مصاحبه‌ای بشه که بگن که مرگ مغزی توش زنده شد، همین کافی است برای اینکه تمام تلاشایی که انجام میشه برای اینکه اثبات کنیم به مردم که در مرگ مغزی مغز متلاشی شده و امکان بازگشتش به هیچ وجه وجود نداره و اون چیزی که شما فکر میکنید برمیگرده کماست، همه این تلاش‌ها نقش بر آب میشه برای اینکه مردم باور میکنن که اون کسی که داره تو تلویزیون صحبت میکنه درست میگه. اهدای عضو یک مسئله مولتی دیسیپلینری هست، یعنی گروه‌های مختلف باید دست به دست هم بدن تا این اتفاق بیفته. هم در واقع مسئولین و سیستم بهداشتی کشور و هم رسانه‌های فرهنگساز، هم مشاهیر و نام‌آوران، هم خیرین، برای اینکه بتونن هم بیمارا رو حمایت کنن، خانواده‌های اهدا کننده که اهدای عضو می‌کنن اعضای عزیزشون رو حمایت بکنن و همین که بتونن داروهای بیماران پیوند شده، ساختمان‌های پیوندی که مورد نیاز مراکز هست، تجهیزاتی که مورد نیاز هست بتونن تامین کنن. در واقع حقیقتاً ارگان‌های مختلفی باید دست به دست هم بدن تا اینکه این مهم به بهترین وجه به وقوع بپیونده.
چه عواملی وجود داره که میتونه کمک بکنه به این پدیده که هر کدوم از ما آگاهیمون رو نسبت به این قضیه بالا ببریم که فرهنگ اهدای عضو رو در واقع هم خودمون بپذیریم، هم بتونیم کمک کنیم که بقیه این فرهنگ رو قبول کنن؟ و فکر میکنید که نقش هنرمندان در این میونه چی هستش و چطور میتونن به این پروسه کمک بکنن؟
اگر از یه نفر بپرسن که دوست داری اهدای عضو بکنی یا نه، قطعا میگه آره، یعنی دوست نداره که اعضای خودش رو پس از مرگ با خودش زیر خاک ببره. در مورد خودش تصمیم گیری راحته، ولی تصمیم گیری راجع به عزیزان و نزدیکان آدم خیلی سخته. برای همین ما توصیه میکنیم به همه مردم که همین الان خودشون به دیگران اعلام کنن که نظرشون راجع به خودشون چیه. یه کار رسمی که میتونن انجام بدن، میتونن کارت اهدای عضو دریافت کنن با سامانه اعتداد سنتری که ما را انداختیم با دستور وزیر محترم بهداشت. در واقع نه نیاز هست منتظر کارتشون باشن، میتونن کارتشون رو بلافاصله پرینت بگیرن و از اون طرف هم اطلاعاتشون وارد سامانه مرکزی میشه، از کل کشور قابل دسترس هست. همین الان اقدام بکنیم و ثبت نام بکنیم برای اهدای عضو. از اون طرف اگر که ما این کار کرده باشیم، یعنی به اطرافیان حتی شفاهی اعلام کرده باشیم نظرمون راجع به خودمون چیه، تصمیم گیری برای خانواده خیلی خیلی راحت تر میشه. از طرف دیگه سعی کنیم اطلاعات غلط به مردم ندیم و اطلاعات درست رو به انهای مختلف به اطلاعشون برسونیم. تلاشی که ما داریم میکنیم، روی ارتباطی برقرار کردیم با آموزش و پرورش برای اینکه در کتب درسی دانش آموزا مسئله مرگ مغزی وارد بشه و همه دانش آموزای ما از مدرسه یاد بگیرن که مرگ مغزی چی هست، چه فایده‌ای داره اهدای عضو، که دیگه ما در نسل‌های آینده در واقع بزرگسالانی داشته باشیم که همشون با این موضوع آشنا باشن. موضوع این که یک اهدا کننده عضو یک قهرمانه، کسی هستش که میتونه زندگی بیافرینه در لحظه رفتنش و این خیلی زیباست و باید که اینو منتقل کنیم به بچه هامون تا اینکه در نسل‌های آینده در واقع همه مردم با این مسئله آشنا باشن. از اون طرف داریم سعی میکنیم که دانشجویان دانشگاه، به خصوص دانشجویانی که در رشته‌های مرتبط با پزشکی تحصیل میکنن، آشنا بشن با مسئله اهدای عضو و در رشته در به اصطلاح در واحدهای درسیشون این مسئله وارد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر هر دانشجوی یاد بگیره، حتی هر پزشکی، هر دانشجوی پرستاری، پزشکی، تیم درمانی ثابت شده که بیشتر از مردم لازمه که آموزش ببینن. چرا؟ برای اینکه یک شخصی که مرگ مغزی میشه در بیمارستان، اگر تیم درمانی اعتقادی به اهدای عضو نداشته باشه و ندونه مرگ مغزی چیه، میتونه که ذهن مردم را از اون چیزی که واقعیت هست منحرف بکنه و در نتیجه باعث بشه که اهدای عضو صورت نپذیره. بنابراین ثابت شده که آموزش تیم‌های درمانی مهمتر از آموزش جامعه است و انشالله با تلاشایی که داریم میکنیم کاری کنیم که در سطح وسیع این مسئله از مدارس گرفته تا دانشگاه‌ها آموزش داده بشه و انشالله با فرهنگ سازی هم که رسانه‌ها انجام میدن اطلاع رسانی دقیق به مردم انجام میشه و مردم بتونن در اون لحظه حادثه که انشالله هیچ وقت اتفاق نیفته تصمیم درسته بگیرن.
هم دکتر، شما بین صحبتاتون اشاره کردید که کسی که دچار مرگ مغزی میشه مغزش متلاشی میشه و در واقع یک مرده محسوب میشه و اشاره کردید به دادن اطلاعات درست. میخوام بدونم در تجربه پزشکی شما و آیا در یافته‌های علمی تا به حال موردی بوده که یک مرگ مغزی به زندگی برگرده؟ یعنی میخوام، شاید هنوز این مسئله برای یک سری از دوستان جای شک داشته باشه که آیا واقعا کسی که دچار مرگ مغزی میشه به معنای تموم شدن کامل زندگیش هستش به لحاظ علمی؟ برامون راجع به این موضوع بگید.
ببینین، قدرت سلول های بدن در بازسازی خیلی خوبه، ولی سلول های مغزی قدرت بازسازی ندارن. یعنی وقتی که تخریب میشن نمیتونن دوباره خودشون رو بازسازی کنن و ترمیم کنن. به همین دلیل اگر که کسی مرگ مغزی بشه، میدونین که مکانیسمش این هستش که با یه ضربه، با یه خونریزی مغزی، تومور مغزی یا هر چیزی، فشار داخل مغز میره بالا و 4 رگی که از گردن خون رسانی میکنن به مغز بسته میشن به خاطر بالا رفتن فشار داخل جمجمه، چون جمجمه استخوانیه و از بیرون نمیتونه متصل بشه. نتیجهش این هستش که این عروق بسته میشن و خون رسانی کاملا متوقف میشه. آیا امکان داره هیچ عضوی از بدن با قطع خون رسانی زنده بمونه؟ امکان نداره و قطعا سلول ها میمیرن و متلاشی میشن. جوری متلاشی میشن که شما اگر 3 بعد از بروز مرگ مغزی جمجمه یه مرگ مغزی رو باز بکنین، یه چیز بیشکل میبینین مثل ماست دیگه، اون قوام طبیعی مغز و چین و شکن های طبیعی مغز درش دیده نمیشه. بنابراین یه چیز برگشت ناپذیر 100%. حکمت خداوند در چی بوده؟ در این بوده که باتری که در قلب وجود داره و با قدرت خداوند بدون اینکه به الکتریسیته وصل باشه تپش قلب رو ایجاد میکنه، قدرت اینو داره که، چون غذاش اکسیژنه، ولی قدرت اینو داره که اگر حتی اکسیژن رسانی قطع بشه 6 تا 8 دقیقه بدون اکسیژن هم تپش رو ادامه بده. حالا اگر که یه نفر مرگ مغزی بشه، مرکز تنفس در بصل و نخاع ساقه مغز و متلاشی میشه، دانش نفس قطع میشه. در یه جاده‌ای فکر کنین این اتفاق افتاده، نفس قطع شده، اون باتری اتوماتیک قلب هنوز 6 تا 8 دقیقه تپش قلب رو ادامه داده، یعنی آدم مرده که قلبش داره میزنه. و اگر اورژانس به موقع برسه و در عرض این 6 تا 8 دقیقه‌ای که این خازن در واقع هنوز داره جریان الکتریکی رو تولید میکنه، بتونه در واقع اکسیژن رسانی مصنوعی رو برقرار بکنه و لوله بذاره برای اون فرد و اکسیژن بهش برسونه، این باتری گول میخوره و فکر میکنه که خب اکسیژن رسانی طبیعی بدنه و برای این تپشش رو ادامه خواهد داد. ببینیم، اینجوری میشه یه آدم مرده کاملا که تپش قلب داره و به خاطر تپش قلبش جریان خون در واقع ادامه پیدا میکنه و منجر میشه که اعضا فاسد نشن. اشکال قضیه کجاست؟ این هستش که این اعضا نمیشه برای ابد توی این محیط سمی بمونن و سالم باشن. چرا؟ برای اینکه در بدن یک مرگ مغزی از مرگ مغز مرده موادی ترشح میشه که همه سلول‌های بدن رو از بین میبره. بنابراین مرگ مغزی رو حداکثر 14 روز میشه نگه داشت و اگه در این 14 روز و هر چقدر هم که میگذره، چون محیط سمیه، دونه دونه ارگان‌ها از بین میرن. پس اگر که کسی متوجه بود و تونست خانواده درک اینو داشته باشه، مرگ مغزی رو مفهومش رو بپذیره و در اون لحظه بتونه این تصمیم بزرگ رو بگیره، میتونه این اعضایی رو که هنوز فاسد نشدن از این محیط سمی خارج کنه و هم اون اعضا رو نجات بده و هم بیماران توسط اون اعضا نجات بده.
خانم دکتر، آثار خیلی زیادی تو جشنواره امسال شرکت کردن. حالا که جشنواره داره تموم میشه، آیا از طرف دفتر جشنواره تصمیم گیری هست مبنی بر اینکه از این آثار هنری توی حالا مجامع عمومی استفاده‌ای بشه که این فرهنگسازی همچنان ادامه پیدا بکنه؟
بزرگترین تصمیمی که داریم این هستش که 61 اثر برگزیده را، یعنی علاوه بر اون تعدادی که نفرات اول دوم سوم شدن تو 6 رشته، از هر رشته 7 تا 8 نفر انتخاب شدن و جمعاً 61 اثر انتخاب شدن که در نمایشگاه های خارج از کشور به نمایش گذاشته بشن با همکاری موزه هنرهای معاصر و همینطور بخش بین الملل وزارت ارشاد، که انشالله با این کار ما میتونیم هم خلاقیت هنرمندان ایرانی رو نشون کشورهای دیگه بدیم و همین که به اونها هم این پیشنهاد بدیم که اونها هم میتونن از خلاقیت هنرمنداشون برای ارتقای فرهنگ اعتراض استفاده کنن.
ممنونم از شما برای وقتی که به ما دادید. به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه،
انشالله که هیچ کس مرگ مغزی نشه و نمیره، چون به هر حال مرگ حقه. یه درصد کمی از مردم این شانس ها دارن که با مرگ مغزی از بین برن. چرا؟ چون که خب همه میمیرن و زیر خاک میرن، ولی مرگ مغزی فرصت اینو داره که رفتنش یه رفتن قهرمانانه باشه و نجات بخش زندگی دیگران باشه و یه ذخیره برای آخرتش باشه. امیدواریم واقعا هیچ کس نمیره، مرگ مغزی نشه، ولی اگر مرگ مغزی شد عزاشو با خودش زیر خاک نبره. بیماران زیادی هستن که به اون احتیاج دارن و در حالی که بهشت هیچ احتیاجی به اونا نداره.
ممنونم از شما. دوستان عزیزم، سپاس که این آوا رو با من همراه بودید. تا آوای بعدی، بدرود.